بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بیان وجوهی است که بر حجیت زن اقامه شده که 4 تاست. وجه اولش رو از بیان مرحوم آخوند عرض شد که ایشون اجمالاً پذیرفتند اگر ما مخالفت با زن بکنیم احتمال ضرر مزنون، ضرر اخروی به هر حال هست، با بیان اینکه عقل دلیلی بر تنجز تکلیف به مجدد زن نداره، الا اینکه عقل هم باز مستقل نیست به عدم استحقاق عقوبت به مجرد زن، که فرمودند این ادعا در حال قابل قبوله. اما در ضرر دنیاوی اون رو در حال نپذیرفتند که نه احتمال ضرر در مخالفت با زن لزوم دفع نداره، یا در جهت تفویت مصلحت عقل مستقل در اینکه حکم بکنه که باید مصلحت رو در همه جا ما ایفا بکنیم دلیلی نداریم. علاوه بر این که یه نکته هم علا استطرادی به نوعی بیان کردن که این رو باید البته بیشتر بهش پرداخت، و اون این که ما قبول نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در خود مأمور به یا منهی عنه هست، بلکه تابع در خود احکام است. که حالا چجوری مثلا تصویر مثلا می شود که اصاله و مفاسد تابع احکام در مأمورم به باشه نه در خود مأمورم به، این رو دیگه بیان نکرد. هر حال این فرمایش اول ایشون. بعد حالا اون دو دلیل دیگر رو هم عرض میکنیم از فرمایش ایشون، بعد کلام مرحوم آیخوی رو. وجه دومی که آوردند، چون اینا به هم نوعی مرتبطه با وجه چهارم که دلیل انسداد باشه، که اون دلیل انسداد برحال یک به نوعی دلیل برعصه است و مقدمات بیشتری داره. وجه دوم این است که اگر ما زن رو عمل نکنیم ترجیح مرجوح میشه بر راجح، لازمش این است که ما به وهم عمل بکنیم. پس تا اینکه برای اینکه ترجیح مرجوح نشه و این قبیحه، ازا حتما ما باید به زن عمل بکنیم. ایشون میفهمد که در جایی اخذ به زن لازمه که امکان جمع بین مزنون و طرف مقابلش نباشه عقلا، یا شرعاً وجوب نداشته باشه جمع بین راجح و مرجوح. مانند این که به حال مردد است ام بین قصر یا تمام و مزنون به هر حال قصر است. خب اینجا چون ما دلیل داریم در روز بیش از یک مثلا نماز ظهر بر انسان واجب نیست، اینجا میدانیم که این جمع واجب نیست. اما اگر برحال ما دلیلی نداشته باشیم، خلاصه لزوم اخذ به زن ثابت نمیشه مگر با مقدمات انسداد. بنابراین دلیل برحال سوم بچه دوم ببخشید یه دلیل مستقلی نمیشه نسبت به دلیل چهارم، و مقدمات انسداد اگر تام نبود، خب قهرن یا باید به علم یا علمی یا احتیاط یا براعت به یکی از اینها ملتزم بشیم مطابق موارد خاصش، موارد خودش، حالا به اختلاف حسب اختلاف اشخاص یا اختلاف حالات در اختلاف مقدمات. اونجایی که ما شرعاً یه دلیلی نباشه، هر حال یک طرفش بر ما مزنون باشه که دیگری به حال مزنون نباشه، مثل همین اگه دلیلی بر این معنا نداشتیم که بیش از یک نماز در روز واجب نیست، اینجا خب میشه جمعش کرد. اما اونجایی که دلیل بر به حال عدم جمع داشته باشیم، قطعا اونجا باید ما ببینیم که مقدمات دیگه چیه که میتوانیم به زن عمل بکنیم یا خیر. دلیل سومم و یا وجه سومم که از مرحوم سید طباطبایی نقل میکنند این است که ما خب واجبات و محرمات زیادی در بین مشتبهات داریم و مقتضای وجود واجبات و محرمات در بین مشتبهات این است که احتیاط بکنی که هر جایی که ما احتمال وجوع میدیم عمل کنیم، اون جایی که احتمال حرمت رو میدیم ترک کن. اما قاعده نفی حرج به ما میگه واجب نیست احتیاط، چون عسر لازم میاد. هر جا که به هر حال عسر لازم میاد اون لزوم برداشته میشه. بنابراین مقتضای جمع بین نفی حرج و قاعده احتیاط این است که ما در مزنونات بر حال عمل بکنیم، نه به مشکوکات یا موهومات. چون نمیتوانیم بعضی از مزنونات رو خارج بکنیم، بعضی از مشکوکات رو داخل بکنیم، این چنین عملی هم اجماعا باطله. بنابراین باید بگیم همه مشکوکات و موهومات باید کنار زده بشن، به مزنونات فقط عمل بکنیم. مرحوم آخوند اینجا میگن که این هم بعضی از مقدمات انسداده که بدون مقدمات دیگر چنین برحال نتیجه‌ای گرفته نمیشه و این یک دلیل مستقلی بر جواز یا وجوب اخذ به زن در دلائل و امارات الان نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در بیان این سه وجه. اینجا مرحوم آخوند در ارتباط با وجه اولی که مرحوم آقای خویی در برحال نقادی وجه اول که مرحوم آخوند بیان کردند، می فهمند که ما اینطوری باید جواب از اون وجه رو بدیم که یکی از دو مقدمه، یا صغرا یا کبرا یا هر دوش، برحال بر سبیل منع خلوب برحال باطله. بعد بیان میکنن که اگر مراد مستدل از ضرر اخروی باشه، خب قبول داریم که کبرا درسته، که هر جا ضرر باشه باید اون رو دفع کرد. از این نظر ما در شبهات بدویه قبل از فحص یا در اطراف علم اجمالی قائل به احتیاط میشیم که در شبهات بدویه باید فحص کرد و در علم اجمالی هم احتیاط کرد تا جایی که هر حال علمی به یک طرف پیدا بشه. خب این به هر حال درسته، ما در اینجا قبول داریم که عقاب به هر حال مظنون احتمال عقاب، الا اینکه عقاب معلوم نیست، اینجا محتمله، چون احتمال عفو و شفاعت هم به هر حال هست. بنابراین ما در کبرا شکی نداریم، اما در صغرا شک داریم که مظنون الحکم این به هر حال باید ازش به هر حال اجتناب کرد، اون رو بهش مثلا عمل کرد، در حرام اجتناب کرد، در مثلا مظنون الوجوب عمل کرد. این اول این کلام است، چون ملازمه ای اولا باید ببینیم بین تکلیف واقعی و عقاب نیست، همیشه ملازمه بین تنجز تکلیفه با عقوبت، و الا خب کار مشکل میشه، ما که همیشه دسترسی به حکم واقعی که نداریم. خب بنابراین اگر جایی تکلیف منجز شد، ما به هر حال عقوبت رو قائل میشیم و حکم عقلی هم در کبرا مسلم میشه، اما با احتمال تکلیف که به هر حال عقوبت نمیاد تا عقل حکم بکنه که باید از آن مثلا اون رو عمل کرد یا اجتناب کرد. والا بعد از فحص در شبهات در شبهات بدویه هم ما احتمال عقوبت رو میدیم، اگر صرف احتمال باشه و صرف احتمال لزوم اجتناب و احتیاط و اینها رو بیاره، در اونجا هم ما احتمال تکلیف یا مثلا حرمت رو میدیم. بنابراین این که شما فرمودید مرحوم آخوند، اینو اشکال به مرحوم آخوند میکنن که عقل به هر حال مستقل به هر حال عقوبت نیست، چون عقوبت رو در اون جایی که تکلیف منجز باشه میکنه، الا اینکه مستقلم نیست به عدم استحقاق عقوبت. چون چنینه به هر حال این ادعای استقلال به دفع ضرر مشکوک بعید نیست و نزدیک. ایشون فرمود که نه، در جایی که ضرر اخروی باشه، یعنی فی الجمله در ضرر اخروی مرحوم آخوند پذیرفت که دفعش لازمه در مظنون الحکم. کبرا مسلمه، اما اینکه اون صغرا با این کبرا با هم دیگه مناسبت و ارتباط داشته باشه، مرحوم آخویی این رو قبول ندارن که مخالفت با مظنون الضرر این به حال عقوبت اخروی داشته باشه. این اول کلامه. عقل حکم میکنه اون جایی که به حال حکمی منجزه است مخالفتش عقوبت داره، اما با زن تنجز نمیاد. این اول کلامه. پس اینکه مخالفت مجتهد با مظنون الضرر این اشکال داره، این اول کلامه. بنابراین بله، پس تنجز یا با علم وجدانی میاد یا با علم تعبدی. بله، در ضرر اخروی عقل حکم میکنه که باید مخالفت نکرد، و مخالفت کردنش به حال عقوبت میاره. اینجا اول کلام مرحوم آخویی گفت که نه، این چنین نیست. اما ضرر دنیوی چی؟ در ضرر دنیوی چون میفهمد هر دو مقدمه رو ما قبول نداریم، نه صغرا رو که مظنه ضرر است، و نه اینکه دفع ضرر بر حال واجبه. چون در تکالیف وجوبیه نزد عدلیه که احکام طبق مسائل و مفاسد است، وقتی مخالفت بشه مصلحت تفویت میشه. ظن به وجوب مستلزم ظن به ضرر در مخالفت میفهمند که نیست. بله، مستلزم فوت ظن به فوت مصلحت. و در اونجایی که ظن به فوت مصلحت باشه احراز نمیشه که ضرر صدق بکنه، چون ضرر یا ضرر دنیوی یا نقص مالی یا بدنی یا عقلی، در تکالیف تحریمی هم به همین صورته که اون تکالیفی که ناشیش از مفاسد اجتماعی، مثل هر حال حرمت قتل نفس محترمه یا اکل مال غیر، در اینجور جاها ایشون اینطوری میفهمد که ضرری به فاعل نیست. اگر به هر حال ضرری باشه، این ضرر مفسده نوعیه داره، لکن مفسده نوعیه، ظن به مفسده نوعیه مستلزم ظن به ضرر هر حال نیست. که انهو ایشون این رو میفهمن که در جایی هر حال این ظن به ضرر وجوب دفع داره که ما دلیلی داشته باشیم که باید این ضرر رو دفع کرد. صرف این که یک چیزی ضرری داره، حالا در مفسد شخصی هم همین رو بیان میکنم، این که حال قتل نفس حرامه، اینجا چون ما دلیل داریم که این ضرر یا قطع اعضا این حرامه، اما جایی که دلیل نداشته باشیم که اونجا حرمتی هست، ظن به ضرر، صرف ظن به ضرر موجب بر حال وجوب دفع نداره. ولا باید بگیم در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه ظن به ضرر هست دیگه، به طور کلی باید این حکم بکنیم، با اینکه هیچ کس در شبهات موضوعیه این حرف رو نزده. حتی اونجایی که ضرر متیقن هم باشه، ضرر متیقن دنیوی باشه، ما دلیلی بر لزوم دفعش به طور مطلق نداریم. اگر اونجا یک برحال فرض کنیم غرض عقلایی برش مترتب بشه، غرض عقلایی مظنون یا حتی غرض عقلایی محتمل، اون جایی که دلیل داریم یه دلایل خاص، یه موارد خاص، مثل همین قتل نفس، قتل اعضا، ولا خب ما میبینیم اقدام به مثلا اموری در زندگانی دنیا، این یقینا یه ضررهایی داره، یا صرف این که ضرر دنیوی در یک جایی هست، این موجب بر حال حکم عقل بر دفعش نمیشه که ما این کبرا رو بر آن مترتب بکنیم. پس اینجا کبرا ممنوعه. نتیجه سخن این که این وجه به طور کلی قابل پذیرش نیست که مخالفت زن ضرره و دفع ضرر هم واجبه، پس باید ما به زن عمل بکنیم. اینها متفرع بر یک احکام احتمالی عقله که اون احکام درست اینجا تبیین نشده. اگر ما خلاصه احکام دقیق عقل رو دنبال بکنیم، یک چنین مثلا دلیلی مقدماتش به حال نتیجه بخش نمیشه. این خلاصه فرمایش ایشون. حالا تا جلسه بعد ببینیم که این فرمایشات به حال بر چه اساسی باید پذیرفت یا به حال رد کرد. حالا انشاءالله عرض میکنیم که در این گونه موارد یه اشاراتی دارن مرحوم آخون آخویی به همین احکام عقلیه، که این رو باید ما عمدتاً دقیق بشیم در این گونه موارد احکام عقلیه رو درست بررسی بکنیم، بعد لوازمش رو بهش ملتزم بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.